الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بحث جامعه شناسی عرض کردم مسئله جهانبینی و مطالب ماوراء طبیعت از سه نظر مورد توجه سه گروه است. بعضی از جامعه شناسان در مقابل مسائل ماوراء طبیعت لا به شرطند. اگر جامعه دین دارد، اگر جامعه دین ندارد، به ماوراء طبیعت معتقد است یا معتقد نیست، از نظر جامعه شناسی برای اونها تفاوتی ندارد. اونها جامعه رو از دیدگاه شؤون مادیش می نگرند، ولی اگر در یک جامعه مسائل ایمانی هم باشد، اون را هم در خلال سایر مسائل بیش و کم مورد توجه قرار می دهند. این اغلب جامعه شناسی دنیا، به خصوص در جهان غرب که کلیسا هست و سخن از مذهب مسیح هست، قهرن در اونجاها این مسئله رو از دیدگاه لا به شرط می نگرند. و اما یه مردی رو که هفته گذشته اسم بردم، که این مرد اصلا عبارتی که دارد به شرط لای از ماوراء طبیعت میخواد مذهب رو بنگرد، این امیل دورکیم که گفته بودم، میگوید برای رسیدن به جامعه شناسی علمی به عنوان برترین علم انسانی، اولین قدم عبارت است از حذف مطلق و طرد دائمی ماوراء طبیعه و عقاید سنتی مربوط به آن. این و طرفداران این مسائل ماوراء طبیعت رو به شرط لا در جامعه می نگرند. گروه اول لا به شرط بودند، اما این و طرفدارانش به شرط لا، و میگن قید این است که اصلا در جامعه سخن از مسائل ماوراء طبیعت و غیب و خدا نباشد. اما جامعه شناسی در مکتب انبیا و به خصوص اسلام، ماوراء طبیعت نه تنها به شرط شیء است، اصلا زیر بنای جامعه اسلامی بر اساس ایمان به خداست. و این بزرگترین تفاوت جوامعی است که پیامبران پایه‌گذاری می‌کنند یا در دنیاهای مادی و کمونیستی پایه‌گذاری می‌شود. و این یه موضوعی است که اون هفته اشاره کردم، سر اینم که جامعه شناسان و متخصصین روانشناسی اجتماعی نتوانستن انقلاب ایران رو درست درک کنن، برای همین است که اصلا جامعه شناسی انبیا را نمی شناسن و نمیدونن انبیا با قلوب مردم و دلهای مردم چه کرده اند. حالا در این مسائل ماوراء طبیعت یک کلمه قدر جامع همه می شود و اون کلمه جهانبینی است. این کلمه جهانبینی در بحث‌های بسیاری به کار برده می شود و لغت زیبایی هم هست که در فارسی انتخاب شده و الان در همه کتاب‌ها می نویسند. حالا در اینجا این جهان بینی رو یه تعریف ساده‌ای براتون می‌کنم که تو ذهنتون انشاءالله بماند، که هر وقت کلمه جهان بینی میاد در کار متوجه به این جمله کوتاه باشید. جهان بینی عبارت است از نگرشی کلی و بنیادی به مجموعه جهان هستی، یعنی یک نگاه کلی و اساسی به جمیع جهان هستی رو میگن جهان بینی. پیدایش جهان، اجرام کیهانی، کهکشانها، پیدایش حیات روی کره زمین، پیدایش خود کره زمین، پدیده انسان، پدیده اشجار، بشر باقی میماند، باقی نمیماند، روح دارد، روح ندارد و امثال اینا، اینا رو میگن جهانبینی و نگرشی کلی و بنیادی بر مجموعه جهان خلقت. و اسلام روی این کار خیلی جدیت داشته و اصلا مطالعه مربوط به شأن معنوی از همین جا سرچشمه میگیرد. حالا یه سوال اول این است که آیا جهانبینی صرف نظر از شأن دین لازمه در جامعه شناسی باشد؟ من واقعا تعجب می کنم از بعضیا که اصلا جامعه شناسی رو به شرط لای ماوراء طبیعت می دونن. این خیلی عجیبه. چرا؟ برای این که اگر ما به فرض نخواهیم فکر کنیم در این که جهان چگونه پیدا شده، کیهان چگونه پدید آمده، ما لااقل چون جامعه شناسی مربوط به انسانه باید خود انسان رو بشناسیم، یا حداقله، و خود انسان شناسی ما را میبرد به جهان ما وراء طبیعت، یعنی روح. برای اینکه ما وقتی نگاه میکنیم در باره بشر، از 2000 سال قبل در دنیای یونان روی انسان مطالعه دقیق کردن، هم مطالعه روی جسم انسان به اعتبار طب، هم روان انسان به عنوان روانشناسی، و هم مسئله روح که الان هم من دارم صحبت می کنم. در همین دنیای جدید روحیون و مادیون دو گروهن. آخه گاهی مادیون رو در مقابل الهیون میگن، اما درباره بشر مادیون رو در مقابل روحیون میگن، طرفداران روح و منکرین روح. خب حالا آدم میخواد جامعه شناس باشه، لااقل اگر همه دنیا رو نخواد، به مطالعه روی خود انسان بکنه که جوامع بشری رو میخواد بشناسه، پس انسان رو بهتر و شایسته تر بشناسد. حالا در این مسئله جامعه شناسی ما باید روی چند موضوع دقت بکنیم. و این چند مطلب رو درست بفهمیم. اول مسئله این است که یه سوال که این اصلا اون جوهر کشیده ی حرف مادی و الهیه، سوال آیا وجود مساوی با ماده است یا ماده جزئی از هستی است؟ یه سوال. اگر ما بگوییم هستی 100% مساوی با ماده است، یعنی ما غیر از عالم ماده هیچی نداریم، اینو کمونیستا میگن. اینا میگن هر چه هست ماده است و غیر از ماده چیزی وجود ندارد. اما در یه عده از دانشمندان میگن نه، غیر از ماده هم هست، ولی در عین اینکه منکر خدا هم هستند میگن غیر ماده هم هست. و الهیین در این باره اصلا میگن اون چیزی که جنبه مادی دارد رشحه از فیض خداوند ماوراء ماده و خالق ماده است. پس اول مطلبی که در جامعه شناسی اسلامی طرح می شود این است که ماده مساوی با هستی 100% نیست. ماده یک شاخه هستی است. باید بگوییم هستی همانند یک درخت پربال و پریست، یک شاخه اون ماده است، شاخه های دیگر فوق ماده است به اعتبار موجودات مختلف فوق مادی. خب این اولین حرف است که ما در بحث ماوراء طبیعت اینو باید حتما در نظر داشته باشیم. بعد از این مرحله که بگذریم میایم رو انسان. وقتی آمدیم ما روی انسان، بحث ما این است آیا زندگی انسان منحصر به همین جهان است؟ آیا مرگ به تمام ابعاد انسان خاتمه میدهد یا فقط به بعد جسمانی خاتمه میدهد؟ این اصل پی و بنیان تعالیم اسلام در جامعه شناسی و خود دین. خب این یک مسئله فوق العاده مهمه است. یک مردمی که عقیده دارن مرگ ولادت دوم است، همونطوری که ما یک روزی در شکم مادر بودیم و وقتی متولد شدیم جهانمون رو عوض کردیم، الان هم در شکم مادر دنیا هستیم و وقتی میمیریم جهانمون رو عوض میکنیم. و شاید من یه روایتیست خودم یادم نیست دیده باشم، اگرم دیدم جاشو الان نمیدونم، ولی در سر درسها گاهی از اساتید بزرگ شنیده بودم. این روایت هست: لن یلجا ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. به ملکوت عالم راه پیدا نمی کند و به ملکوت عالم قدم نمی گذارد کسی که دوبار متولد نشده باشد. یعنی چی؟ تولد دوبار همینه که عرض کردم. اول تولد از مادر، دوم تولد از مادر روزگار یعنی مرگ. این روایت ها البته یه جور دیگه هم میشه معنی کرد و اون اینه، یک تولد از مادر است که آدم از مادر جدا بشه، یه تولد اینه که خودت از خودت جدا بشی. تو تا وقتی گرفتار خودیت هستی به ملکوت عالم راه نداری. زاهد، زاهد تو و رب ارنی، این چه تمنا؟ با دیده خودبین نتوان دید خدا را. این البته سخن موساست، گفت ارنی خطاب آمد لن ترانی. حالا این شاهد شاعر اوورده به عنوان زاهد، جنبه عام بهش داده. زاهد تو و رب ارنی، خودتو به من نشون بده، من داری میبینی؟ من؟ یا به این گندگی من؟ میگه برو زاهد تو و رب ارنی، این چه تمناست؟ با دیده خودبین نتوان دید خدا را. اگر بخواهی به ملکوت عالم راه پیدا کنی، دو ولادت میخواد، یه ولادت از مادر، یک ولادت از خودت. باید خودت از خودت دل برگیری و جدا شدی. حالا این یه احتمال، اما اون احتمالی که مورد بحث ماست اینه، شما اگر بخواید به ملکوت عالم و غیب جهان راه پیدا کنید، دو تا ولادت میخواد. ولادت اول آمدن از شکم مادره، اما ولادت دوم مرگ. یکی از ملکوتهای عالم فرشتگانه، ما الان فرشته نمیتونیم ببینیم، ارتباط با عالم ارواح هست به طور مشهود ما نمیتوانیم. اما مرگ آمد، این حقیقت رو خیلی روشن میکند. بنابراین قضیه اول این است که آیا وجود مساوی با ماده است، ماده مساوی با وجود و هستی؟ مطلب دوم این است که آیا بشر با مردن پایان پیدا می کند؟ تمام محور فعالیت انبیا اینجاست. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. مرگ میاد، بعد شما رو به پیشگاه خدای عالم میبرد. ما با مردن تمام نمیشیم. اینهایی که خیال میکنن با مردن تمام میشن، اینا انسان رو مثل سگ و گربه میبینن. سگ میمیرد تمام میشود، گربه میمیرد تمام میشود، درخت میخشکد تمام میشود، انسان میمیرد شود. اون چه تمام می شود از او متلاشی شدن بدن است، اون چه باقی می ماند از او یک حقیقت ناشناخته است به نام روح که به یک جهان دیگر می رود و ما نمی دونیم این حقیقت چیه. حالا اینجا هم چون این کلمه هست، خیلی از من مکرر می شه سوال می کنند که اینایی که ادعا میکنن با ارواح ارتباط پیدا میکنند، احضار ارواح میکنند، اینا تا چه حد راسته؟ این جواب مرا دقت بفرمایید. من نمیگویم ارتباط موجود انسان زنده با ارواح مردگان محال است قطعا، اینو نمیگم. چرا؟ برای اینکه در اخبار ما دارد گاهی امیرالمؤمنین با ارواح گذشتگان مرتبط شده، پس نمیشه گفت محال ذاتیه، نه اینو نمیگم. اما سوال، آیا اینها که ادعا میکنن ما با ارواح گذشتگان مرتبط میشویم راست میگویند؟ من تا این لحظه که دارم صحبت میکنم با آقایان محترم یک مورد ندیدم. گاهی رو منابر بزرگ گفتم، من رو دعوت کردن، گفتن آقا بیایید به شما ارائه بدیم، میل دارید؟ گفتم آره آقا من میخوام. اصلا من چند تا سوال دارم از مرحوم صدوق و شیخ طوسی. من حتی بعضی از روایات رو در کتابای اینا دیدم، یادم رفته کجا دیدم. من میخوام صدوق بیاد من بپرسم آه این روایت رو کجا نوشتی؟ من تو کتاب تو دیدم، هرچی تو کتابات میگردم نیست. خب آقا یه مطلبیست، ولی نتونستن به من تا الان یک نفر رو ندیدم که بتونه با ارواح مردگان واقعا مرتبط بشه. ادعا خیلی گای عوامارم میگیرن مسخر میکنن. من یه تیکهی رو در کتابم نوشتم، حالا نمیدونم چه حد نوشتم، شاید بعضی ها خونده باشید بعضی هم نخونده باشید، ولی بد نیست اینجا حالا پیش آمد کرد براتون میگم. خونده باشید مکرره، نخونده باشید هم خب یه چیز نوعیه. من اون مواقع قبل از ممنوع شدن منبرم در منابر مسجد مجد میرفتم زیاد. یک روز آمدن من رو دعوت کردن، گفتن برای درگذشت یک مرد دکتر دانشمندی به نام آقای فلان، حالا اسمش نمیخوام بیارم، آقای دکتر ایکس، بعد شما در مجلس فاتحه شرکت کنید. من گفتم که خب این آقای دکتر چه اطلاعات داشت؟ گفت آقا این رشته‌ای تحصیل کرده بود و من جمله رئیس انجمن روانشناسی تجربتی است. حالا سه نفر اومدن تو خونه من وعده بگیرن، نمیکرد. من دیدم روانشناسی با تجربتی اصلا ناسازگاره، برای اینکه تجربه مال ماده است و لذا الان علوم دانشگاهی رو میگن علوم تجربتی. روانشناسی ماوراء ماده قابل تجربه لابراتواری نیست. گفتم معنی روانشناسی تجربتی چیه؟ گفتن بله آقا یک انجمنیست، احضار ارواح هست، ارتباط با جهان گذشتگان هست. خیلی خوب، ما هم شنیدیم. بعد ما رفتیم مجلس شمال، البته خیلی مهم بود، ما اونجا یه مقداری از هم درسایی که خونده بودیم در باب روح و امثال اینا یه مقداری صحبت کردیم. بعد که از من برآمدیم پایین، یک عده از اینا دور من جمع شدن. اولین باری بود من لغت مدیوم شنیدم. گفتن آه شما خودتون یک مدیوم فوق العاده ای هستید. گفتن مدیوم چیه؟ گفتن مدیوم اون کسیست که بین روح درگذشته و زنده ها واسطه میشه، حرفای اونو میگیره به اینا تحویل میده. من فهمیدم اینا چیزی نمیفهمن، چون من خودم رو میشناختم، بنده با عالم ارواح ارتباط نداشتم. همونجا فهمیدم که حرفای اینا قلابی و بی خوده. گفتم خب حالا من ممکنه بیام در اون جلسه شما؟ گفتم بله حتما تشریف بیارید خیلی. گفتم چه شبه؟ گفتن شب فلان مرکزتون لاله‌زار نو. باور کنید که من اون روز عصر مجلسی وعده ندادم نباده یه بار گیر بکنم به شب نرسم. نیمه به غروب حرکت کردم، اول غروب آمدم در لاله‌زار نو، در اون عمارت پلاره گرفتم رفتم بالا، هیچکی نبود. دیدم یه مردی داره تو سماور فوت میکنه تازه چایی درست کنه. گفتم این مرکز علوم تجربتی روانشناسی تجربتی؟ گفتن بله همینجات. اما حالا زوده. گفتم من اینجا بشینم مانعی نداره؟ گفتم رفتم میشد. یه ساعتی نشستیم، کم کم یکی آمد، دوتا آمد، ست آمد، شیشتا آمد، دهتا آمد، جمع شدن همه. حالا که جمع شدن بریم در تالار احضار روح. ما رفتیم یک میز بزرگ 40 نفر دورش میشد بشینن، از سقفم جلو به هر میزی یه زنگ آویخته است و جلوی هر یک نفرم یک مداده و یه دست یاد داشت. یه صندلی را ما نشستیم، همه هم نشستن. بعد یه نفر معرفی کردیم، آقا مدیوم واسطه است. آقای مدیوم هم سوال اول رو دادن، گفتن سوال بکنید از آقای دکتر رئیس ما، بگید آقای دکتر حالتون چطوره. اینو نوشتن دادن به مدیوم. مدیوم یخده چش رو هم گذارد نوشت، میگه حالم خوب است. بعد گفت مجلس، نوشتن مجلس فاتحتون چطور برگزار شد. چشم هم گذارد گفت متشکرم خوب بود، راضی هستم. بعد نوشتن شما الان امری دستوری به ما ندارید؟ اونم نوشت نه. 3 سوال گفتن ها ملاحظه فرمودید؟ گفتم بله. دیدم یه آقا 3 کلمه نوشتی ربطی به مرحوم رئیس انجمن نداری؟ گفتم نه آقا. گفتم نه آقا نداری. گفتن ما اینجا معمولا سعدی در هفته های قبل می آوردیم و باهاش صحبت می کردیم، حالا نوشتن به سعدی بگید بیاد. گفت نوشت سعدی حاضره. یه دو تا یادم نیست از این سوالای بی خودی کردن، اونم یه جوابی داد. گفتن آقا شما قانع شدید؟ گفتم نه آقا، این سوالات که دلیل بر این که روح آمده با این آقا صحبت بکنه نیست. گفته خب خودتون سوال کنید. من اول یه سوال کردم، دیدم این پسره نیست که بتونه قاطعاً به این جواب بده. گفتم نوشتم به سعدی بگویید از سخنان شما پیداست که شما عارفید. آیا اساساً عرفان حقیقت دارد و پیشگاه خدا قبول است یا نه؟ و اگر هست کدام یک از فرق عرفا به حق نزدیکند؟ فکر کنم این یه بچه به اصلا فرگیواب بود، این نمیتونه جواب بده. یه خوده پیچید به خودش رو به اون آسونی جواب داد، ولی خب رندی کرد. نوش عرفان، سعدی میگه عرفان بر حق است و مقصود رسیدن به خداست، از هر دری که وارد بشوید خوب است. خب این یه جواب 8 پهلو داد. خیلی من متوجه شدم که این خلاصه بی خودی، اینو مدیوم نکردن، رنده. یه جواب، یه سوال سخت‌تر میخواد. به من گفتن آقا چطور بود جواب سعدی؟ گفتم خوب، جوابی بود که نمیشه گفت آره نه، نفیش هم نمیشه کرد، یه جور خاصیه. حالا گفتن کافیه؟ گفتن نه. یه سوال دیگه میکنم. سوال کردم به سعدی بگویید شما اشعار عربی را به خوبی اشعار فارسی میگفتید. گفتید بلغ العلاب کمالهی کشفت دو جا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی صلو علیه و آل. اینقدر عالی ما که اینقدر مسلطید آقای سعدی، یک رباعی عربی بگید که محتوای این رباعی اینه. این آقای دکتر اسمشان بیارید، این آقای دکتر مرد در مسجد مجد، مجلس گرفتن، آقای فلسفی هم منبر رفت. اینو در یک رباعی عربی بگید. من فکرم این دیگه این ازش نمیاد. این آقا چشو هم گذاشت، خط خطی کرد، یه ذره بالا و پایین کرد و بعد سرشو بلند کرد، گفت سعدی قهر کرد رفت. گفتم آقا ما جسارت نشده بودید به سعدی، سعدی چرا قهر کرد؟ خب مجلس کوبیده شد. منم گفتم آقا از این هفته آینده که سعدی تشریف آوردن از قول من عذر خواهی کنید، بگید من ندونه میدونستم شما آقاتون تلخ میشه و الا به همچی جسارتی نمید. هیچی پاشدیم آمدیم. این حرف ها زیاده. خوب به عرض من، چون ممکنه شما مورد سوال واقع بشید. سوال: آیا از نظر اسلام ارتباط یک انسان زنده با ارواح گذشتگان محال است؟ جواب: نه. چون علی ابن ابی طالب یک انسان بود، ولو ولی خدا بود، ولی به هر حال مطلب محال ذاتی نبوده و الا علی هم نمیتونسته ارتباط بگیره. سوال: آیا اینایی که هستن میگن مرتبطیم راسته؟ من تا این لحظه ندیدم کسی که واقعا بتواند با ارواح گذشتگان مرتبط بشود. حالا برگردم به عرضم. بنابر اینا مسئله دوم این است که زندگی انسان آیا منحصر به همین عالم است یا اینکه عالم بعدی را هم دارد، و انسان شناسی باید از همین جا سرچشمه بگیرد. پیغمبر اکرم آمده این مطلب رو پیاده کرده، خیلی عالی، و میشم بر هر کدوم اسم گذارد. ببینید، اول انسان بعد از مرگ باقی است و به جهان دیگر منتقل می شود. این خود به اصطلاح از نظر انسان مسئله مسلم. بیاید جلوتر در مطالعه عالم. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. مردم در آیات الهی مطالعه کنند، مردم دقت در آثار پروردگار کنند. این جهان شناسی است، نه اینکه جهان بینی. گفتم جهان بینی دامنش زیاده، یه شاخه جهان شناسیه. عالم، زمین، آسمان، موجودات، این جهان شناسی است. این مرحله اول. جهان شناسی رو اسلام در توحید پیاده کرده، و جهان شناسی اسلام غیر از جهان شناسی غربه. غرب جهان شناسی دارد از دیدگاه مادی، اسلام جهان شناسی دارد از دیدگاه مادی و الهی، هر دو. و به عبارت روشن‌تر عرض بکنم، دنیای غرب جهان رو می‌بیند، جهان آفرین رو نمی‌بیند. اسلام میگه هم جهان را ببین، هم جهان آفرین رو ببین. این یه مثالی است که یه وقتی با بعضیا که خیلی ادعاشون میشد در این تجدد و فرنگی مابی و دنیای غرب، به مناسبت در باب خدا صحبت کردن گفتم اینقدر این دنیا پیش رفته، چطور در خلال این همه پیشرفت‌های علمی صحبت از خدا نیست در دنیای کمونیست؟ گفتم صحبتش نیست، نه اینکه خودش نیست. گفت چطور میشه خودش باشه و صحبتش نباشه؟ اتفاقا یک کسی بود رفته بود در امریکا، یه بیماری سختی داشت، درمان شده بود، آمده بود. من همونجا گفتم این آقا میدونی قبلا مریض بود؟ گفت بله. گفتم خطر مرگ بود، اگه 20 روز نمیرسید مرده بود. گفت بله اطبا میگفتن. گفتم این فوری تلگراف کرد در یکی از بهترین بیمارستانهای امریکا جا رزرو کرد. گفت بله میدونم. گفتم گذرنامه رو گرفت و فوری بلیط طرواردی گرفت و پرواز کرد رفت. رفت استان و خوابید و جراحی کردن و همه کاراشو درست کردن، خوبم شد. گفتم خب این آقا تمام این مراحل رو گذروند، اما فقط اونی که یادشه من خوب شدم. همش من خوب شدم. من خوب شدم. بگو آقا هیچ شما فکر کردید اونایی که اسباب خوب شدن فراهم کردن کیا بودن؟ تلگراف زدی جواب گرفتی 48 ساعت. تلگراف کی اختراع کرد؟ تو آفریننده تلگراف رو شناختی؟ گفت نه. خب نشستی تیاره جت رفتی، تیاره رو کی اختراع کرد؟ جت رو کی اختراع کرد؟ فهمیدی؟ نه. رفتی بیمارستان، بیهوشت کردن، جراحی کردن، داروی بیهوشی رو که پیدا کرد؟ نمیدونم کی جراحی رو درست کرد. همه اینا رو گفتم، همه رو گفت نمیدونم نمیدونم. گفتم آقا تو رفته ای از همه اینا استفاده کرده ای و اونی که اینا رو درست کرده ندیدی. دنیا رو الان جهان صنعت همین جوره، اکسیژن استفاده میکنه، هیدروژن استفاده میکنه، آهن رو استفاده میکنه، مس رو استفاده میکنه، اما نمیگه اینا رو کی درست کرده، اصلا یادش نیست بگه. همون طوری که جت رو سوار شدی و یادت نبود جت رو کی درست کرده که بری در خونه و راسش در بزنی، یه دست گل ببری بگی من آمدم تشکر کنم، اگر جد شما جت رو درست نکرده بود من مرده بودم. برق رو نرفتی در خونه و راس ادیسون در بزنی، یه دست گل ببری، یه حق شناسیت ادیسون بکنی. خب بشر الان اینجوره، همش خودش رو میبینه. و لذا قرآنم میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. دنیای مادی رو میبینن، جهان غیب رو نمیبینن، آفریدگار رو نمیبینن. بنابراین انبیا آمدن میگن جهان شناسی، دنیای غرب میگه جهان شناسی. دنیای غرب جهان شناسی میگوید برای بهره برداری مادی، انبیا جهان شناسی میگویند برای شناخت خداوند. این تفاوت قضیه است. بنابراین اول مکتب پیغمبر برای جهان شناسی مطالعه در آفریدگار و اون خداشناسی است. پس اسلام آمده جهان شناسی رو آورده در پشت پرده مربوط به خداشناسی. و لذا همش تو قرآن میگه زمین رو ببین، آسمان رو ببین، دریا رو ببین، حیوان رو ببین، پرنده رو ببین، اینا همه آیات الهیه. دوم خودشناسی. آیا بشر امروز در خودشناسی مطالعه کرده؟ بله، در باب خودشناسی مطالعه کرده، خیلی هم مطالعه کرده در بشرشناسی. اما تمام مطالعاتش از دیدگاه مادیست. طب رو مطالعه کرده، اعصاب رو مطالعه کرده، عروق رو، خون رو، کبد رو، کلیه و معده و روده و امثال اینا برای زندگی مادی. اینقدر ما داریم پزشک و جراح در دنیا که انسان رو از دیدگاه مادی خوب می نگرند، اما به اعتبار جنبه معنوی هیچ. یه وقت من یه جمله‌ای در یه سخنرانی گفته بودم، با رادیو پخش شده بود، بعد یکی از اطبای درجه اول تلفن کرد، آمد منزل ما، گفت آ یک کتاب در یک کلمه برای ما گفتید. با اون این بود گفته بودم، گفته بودم اطبا و انبیا هر دو روی انسان کار می کنند و موضوع نظرشون انسان است، اما اطباء انسان را از جنبه بشریت و جنبه کلیه و کبد و روده و احشاء می نگرند، اما انبیا بشر را از دیدگاه انسانیت و تعالی نهایی می نگرند. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر کتاب چه حد است مکان آدمیت. دیدگاه انبیا در انسان غیر از دیدگاه اطباس، هر دو دارن رو بشر مطالعه می کنند، او از این بود، اون یکی از اون بود. بنابراین در دنیا بشر شناسی هست، اما از اون بعد طبی و جراحی، نه اون بعد انسانی. انبیا آمدن مسئله بحث معاد را زمینه انسان سازی کردن، انسان شناسی کردن. اینه دیگه اطبا نمیگن. اطبا فقط تا این زنده است حرف دارن، مرد تموم شد، دکتر میگه مرد جواز دفن. اما پیغمبر وقتی در باب انسان صحبت میکنه، با مردش بیش از زندش بحث داره و تمام حرفا رو با زنده میزند برای اینه که او رو در ایام مرگ اداره کنه. خب پس بنابراین جهان شناسیش رو در بحث توحید آورده، انسان شناسی را در بحث معاد آورده. بعد یه مطلب دیگه است و اون مطلب اینه که ما به چه وسیله جهان را بشناسیم و به چه وسیله انسان را بشناسیم. میاد راه شناسی. راه شناسیش خیلی جالب. پیغمبر رو بگو یا رسول الله، راه شناخت برای جهان مادی دانشگاه و علوم است و نظریه های علمی است، اما این نظریه های علمی مورد انتقاد واقع می شود. این گروه دانشمند اون گروه را رد می کند. آیا راهی هست و مجرای علمی هست که مورد رد واقع نشود؟ میگه راه انبیا. بنابراین نبوت یعنی راه شناسی. راهی رو بشناسید در اون انحراف نباشد، خطا نباشد، اشتباه نباشد، و اون راه پیامبر است که آمده مردم رو دعوت میکنه. و وقت این جامعه شناسی اسلام بر اینجا پایه‌گذاری می شود. خلاصه اسلام میگه جامعه شناسی در اسلام حتما زیر بنایش جهان بینی است، این مسلم. و بعد وقتی جهان بینی رو صحبت می کند، میگه دو بال دارد، یک بال جهان شناسی و یک بال انسان شناسی. جهان شناسی اسلام اون نیست که دنیای غرب گفته فقط روی مادیات، جهانشناسی اسلام اینه: مادیات به علاوه معنویات و دیدن مخلوق و پی بردن به خالق، مصنوع را ببین، صانع را هم ببین. دنیای غرب مصنوع را میبیند و صانع را نمیبیند. انسان شناسی آورده، نه انسان شناسی دانشکده طب. انسان شناسی آورده و اون رو با معاد پیاده کرده که بشر بعد از مرگ را رأس نابود نمی شود. و اما بعد سوم راه شناسی است، برای شناخت راه جهان شناسی و انسان شناسی باید حتما مردم متوجه بشوند به این قضایای مربوط به شأن دین و شأن انسانیت. حالا یه مطلبم بد نیست براتون در آخر عرض کنم، و اون اینه: در همین دنیای امروز جهان شناسی و انسان شناسی هست، یا بگید جهان شناسی و خودشناسی، اما خودشناسی مهمتره یا جهان شناسی؟ در اسلام خودشناسی مهمتره، در دنیای امروز جهان شناسی. برای اینکه همش میخوان یه اختراع نو بکنن، یه کار جدید بکنن و یک صنعت تازه در دنیا عرضه کنند، اون مقداری که مطالعه روی جهان می کنند روی انسان نمی کنند، و لذا الان ارزش انسان به کلی از بین رفته و انسان یک ابزاری شبیه به آچار چکش برای کار، خوردن، خفتن، نوشیدن، پوشیدن، بعد مردن. و این بالاترین ظلم است نسبت به انسان. حالا اینجا چون روز ولادت حضرت عسکری علیه السلام است، دیشب اتفاقا اونجا که بودیم خواستیم یه نگاهی کنیم به کلمات حضرت امام عسکری علیه السلام، و بعد یه حدیثی رو دیدیم، حدیث بسیار خوبیه، لیس، از امام عسکری است: لیست العباده کثرت الصیام و الصلاه و انما العباده کثرت تفکر فی امر الله. عبادت زیاد نماز خوندن و روزه گرفتن نیست، عبادت زیاد فکر کردن در کار خداست، در نظام خلقت. این روایت در 17 بهار کمپانی چاپ قدیم، یعنی اون جلدی که مربوط به مواعظ و مواعظ خدا، مواعظ پیغمبر و ائمه است. اما در بهار جدید آوردن، ولی من متوجه نشدم که جلد چندم، من ندارم این بهار چاپ جدید رو، نمیدونم جلد چندمه، ولی اجمالا چون اونم میگن روزه بهار، همون 17، پشت اینم دیدم نوشته روزه بهار، اصلا چاپ کرده، یعنی به اصلا تلاکوب کرده روزه. در این روزه بهار دیدم اینجا نوشته است: در حالات حضرت عسکری علیه السلام، حدیث 13 بود. اتفاقا در اونجا با یکی از آقایون که صحبت می کردم گفتم که این حدیث امروز مخصوصا توی این مسئله انتخابات، چون امام هم صحبت فرموده بودن به این که یه آقای خیلی اول وقت نماز میخونه، نماز شب میخونه، خب خیلی خوبه، خیلی آفرین داره، باریک الله، ولی این تنها برای انتخابات مجلس درست نیست. این نمیشه فقط این آقا رو انتخاب کنیم چون اول وقت نماز میخونه و نماز شب شب تخمیه میشه. این تنها کافی نیست. مثل این میمونه که شما بخواید معده تون رو بدید جراحی کنم، بگه این آقا خیلی معرکه است، تمام نمازش اول وقته، نماز شب شب تخمیه میشه، آقا تو بیایی شکم من رو عمل کن. یعنی جا خلاصه باید عقل میخواد، فکر میخواد، اطلاع میخواد، استعداد میخواد، اون وقت این روایت خیلی خوبه. بندگی فقط به نماز خوندن و روزه گرفتن نیست، کثرت تفکر در امر خدا لازم است. بلا بخونم دوباره؟ ننوشتید؟ چاش حالا من میخونم، پس لاغل هر که ننوشته بنویسه. حضرت عسکری علیه السلام: لیست العباده کثرت الصیام و الصلات و انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. حدیث 13 از روزه بهار در حالات امام عسکری. روزه بهار کتاب کلوفتیه، در فهرست ببین اونجایی که مواعظ امام عسکری میاد اون سفر بیار 250 فلان، اون وقت در اون مواعظ حدیث 13 رو نگاه کن، چون عید است دیگه ذکر مصیبت نمی کنیم. خدایا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را در جبهه ها یاری بفرما، صدام و صدامیون را نابود بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما، امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.